لاپاراسکوپی اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار ما شنوندگان عزیزمون قرار بدید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، خیلی ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ما سال 99 تیمی از جمع دانشگاهی، دانشگاه شریف، شهید بهشتی و ایران که حالا بعضی از دوستانمون جراح بودن، بعضی ها فنی مهندسی بودن، یک تیمی رو تشکیل دادیم جهت رفع نیاز کشور در حوزه ابزارهای لاپاراسکوپی.
بله.
عملهایی مثل آپانتیز، مثل کیسه صفرا و عملهای لاغری اسلیپ بایپاس و از این قبیل عملها که تحت عنوان عملهای کم تهاجمی یا عملهای لاپاراسکوپی در عام مردم شناخته میشن.
بله.
به جای اینکه شکم کامل باز بشه و بیماری دور نقاهت طولانی مدت رو داشته باشه، ما از یک سری ابزارهای استفاده میکنیم که با 2 الی 3 تا بخیه اون محل ورود ابزار به داخل شکم رو بخیه میکنه و دور نقاهت بیمار کوتاه میشه.
بله.
تروکار لاپاراسکوپی پایه‌ای ترین ابزار جراحی لاپاراسکوپیه که جراح میتونه سایر ابزار، دوربین و وسایلی که نیاز داره رو از طریق این تروکار به درون شکم وارد بکنه. این تیم 4-5 نفره چک گرفت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خودش، خدا رو شکر تونست اولین نمونه بالوندار تروکار لاپاراسکوپی رو در ایران تولید بکنه و در حوزه خاورمیانه ما تولید کننده تروکار بالوندار نداریم. حالا این بالونش باعث میشه که اون دوره نقاهت بیماری کمتر بشه و عوارض کمتری برای بیمار و جلوگیری از فلج داشته باشه. ما یه تیم تقریبا 20 نفره فنی مهندسی داریم مستقر و 3 نفر هم حدودا به صورت غیر مستقیم در شرکت توزیع و فروش و بازرگانی با ما کار میکنن.
همگی هم جوان هستید؟
بله، یعنی من خودم رشته تحصیلیم پرستاریه و 200,000 محصول رو میتونیم ما در سال تولید بکنیم. با افزایش ظرفیت تولید به نصف نیاز کشور میتونیم برسیم و خوشحالیم که با همت همه دوستان و کمک عزیزان ما در معاونت علمی، در صندوق نوآوری شکوفایی و همه عزیزانی که ما کمک کردن در بخش خصوصی تونستیم این کار رو به سرانجام برسیم.
آفرین، درود بر شما. اصلا چی شد آقای جنگجو که به فکر تولید یک همچین محصولی افتادید؟
ما رئیس هیئت مدیرمون آقای دکتر شاهین جمیلی هستن که یکی از جراحان به نام کشورن.
بله.
به صورت خیلی اتفاقی یه روز از سر عمل که برمیگردن این ابزار رو با خودشون میارن. با جمعی از دوستان دانشگاهی که بودیم گفتن خب آقا این ابزار رو من هر روز دارم استفاده میکنم و عملهای حوزه لاپاراسکوپی به سرعت داره رشد پیدا میکنه.
بله.
و ما نیاز داریم که این تولیدش و در داخل کشور نمونهش رو نداریم. همون جلسه دوستانه یک جرقه ای شد که این تیم به فکر بیفته که خب از بخش آکادمی که خودش بیرون بیاد و یک جذب سرمایه‌ای بکنه و وارد فاز صنعتی بشه.
بله.
و خدا رو شاکریم که در طی این مدت تونستیم به این موفقیت دست پیدا بکنیم.
خدا رو شکر. آیا درخواستی دارید یا اینکه داشتید؟
خدا رو شکر ما سال 99 که شروع کردیم چون طرحمون طرح کلان موعد علمی فناوری بود.
بله.
خود موعد علمی تسهیلاتی رو به ما اعطا کردن سال 99 و حمایت‌های خیلی خوبی هم از ما داشتن.
خیلی خوبه.
واقعا جا داره که تشکر بکنم از همه عزیزانی که در معاونت علمی فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی، آقای دکتر ستاری، آقای دکتر خیاطیان، آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، آقای دکتر افشینی که الان معاون علمی ریاست جمهوری هستن، لطف داشتن به ما و ما هم سعی کردیم که جواب این اعتماد رو تا حد خیلی زیادی بدیم. درخواستی که میتونم داشته باشم، میتونم اینجوری جمع‌بندی بکنم که جوانان این مملکت قابلیت طراحی و ساخت این محصولات رو به راحتی دارن.
بله.
فقط لازمش اینه که بخش خصوصی و سرمایه گذاران ما به جای اینکه پولشون رو توی صنایع راکد ببرن، بیارن صنایع مولد و اطمینان بکنن، اجازه سعی و خطا بدن. بالاخره ما هم با چالش‌های خیلی زیادی پیش رو بودیم، تونستیم یاد بگیریم که تو این اکوسیستم باید چجوری طراحی بکنیم، تولید بکنیم و بفروشیم. اگر این اعتماد از بخش خصوصی ایجاد بشه و به صورت بلند مدت به این قضیه نگاه بشه، من فکر می‌کنم که اون حمایت از تولید ملی به این شکل اتفاق میفته.
بله. در مسیر کار بزرگ و جدید ممکنه مشکلات زیادی وجود داشته باشه، موانعی وجود داشته باشه. چی کار کنه اون جوان یا اون فردی که اون طرحو توی ذهنش داره؟ شما چه توصیه‌ای دارید به این قبیل افراد؟
ما خودمون از اون دنیای آکادمیک به دنیای صنعت اومدیم و میتونم بگم این تیم 5-6 نفره‌ای که ما داریم یه جورایی خاصه یه خورده توی کشور، چون که علاوه بر این شرکت 3 تا پروژه موفق دیگه هم تأسیس کردیم که بوده 300 نفر کارآفرینی داشته.
بله.
مهمترین عامل موفقیت تیم سازیه و اون نیروهایی که شما کنار خودتون قرار میدید به عنوان هسته مرکزی یک بیزینس یا کسب و کار، اون مهمترین نقش رو ایفا میکنه. اون دانشه باید از طریق یک جذب سرمایه توسط یک تیم به یک شرکت تبدیل بشه.
دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم آقای جنگجو، واقعا افتخار میکنیم به داشتن هموطنان جوانی مثل شما. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم برای شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو جوان، هر جا که هستید انشالله موفق باشید. سعی می‌کنیم یه خدمت تولید کنندگان محترم کشورمون برسیم و باهاشون صحبت کنیم، در مورد محصولاتی که تولید می‌کنن معرفی بکنیم و صحبت‌هاشون رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید که چی تولید می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم، بنده قورچیان هستم، قائم مقام مدیر عامل شرکت. ما در زمینه هوشمندسازی شبکه‌های توزیع برق در کشور چند سالی هستش که فعال هستیم، مشاور کمیته هوشمندسازی شرکت توانیر در این حوزه هستیم. کمک کردیم به وزارت نیرو، شرکت توانیر و از همه شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور که بتونن پیک بار رو به نحو احسن کنترل بکنن، که هموطنان صنایع از این انرژی پاک به نحو احسن بهره ببرن. بخش تحقیق و توسعه ما با استفاده از فارغ التحصیلان خوب دانشگاه‌های سراسر کشور تونسته مصرف بار رو با تجهیزات حفاظتی هوشمند کنترل بکنه و به عزیزان در اداره توزیع برق این امکان رو بده که از راه دور به صورت ریموت بتونن بارهای دیماندی یا پرمصرف رو در پیک بار کنترل بکنن یا محدود بکنن، که به عزیزانی که فوریت بیشتری در اون لحظه به انرژی دارن برق به اندازه کافی برسه. ما طیف وسیعی از محصولات رو در زمینه هوشمندسازی و سیستم‌های اتوماسیون داریم که تونستیم کاری بکنیم که صنایع هم علاوه بر ادارجات توزیع برق من بعد از این در مدیریت مصرفشون بتونن کاملا به صورت یک پارچه عمل بکنن و چه به لحاظ نرم افزار چه به لحاظ سخت افزار تجهیزات کاملی رو در اختیار داشته باشن.
لازمی که من میبینم های تکه، با توجه به تحریمایی که وجود داره چطور تونستید به این تکنولوژی دست پیدا بکنید؟ آیا با مشکلاتی مواجه بودید؟
بله، واقعا جوانای خوب ما دست روی زانوشون گذاشتن، به دانش بومی اکتفا کردیم، خیلی از این تجهیزات ثبت اختراع شدن. الحمدلله تونستیم تو مجموعه خودمون با بومی سازی و دانش فنی داخلی و گاهن مهندسی معکوس کردن برخی تجهیزات بیش از 20 هزار نقطه از کشور عزیزمون رو ما هوشمندسازی کردیم. همچنان بیش از 150 هزار نقطه دیگه در دستور کارمونه که همه عزیزان بتونن در کشورمون از انرژی پاک برق به اندازه و درست و به وقت بهره‌مند بشن. الحمدلله این مجموعه با اتکا به دانش بومی خودش امروز تونسته رشد خیلی خوبی رو بکنه، در حال گسترش هست تا بتونیم ما خیلی سریعتر به صنعت برقمون کمک بکنیم و بهتر مصرف کنیم، که انشالله نسل آینده بتونه زندگی راحتتر و بهتری داشته باشه.
سلامت باشید، براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم. خداحافظ شما باشید.
از اینکه همراه برنامه راهی که رفته این بودید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. شب بخیر، خداحافظ.
مرز شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام، من سید حمید رضا قادری هستم و اینجا برنامه مرز شیشه است. به این برنامه خوش اومدین. از قدیم میگفتن که هر کس میره سفر مستحبه با خودش سوغاتی بیاره. حالا حکمتش خیلی متعدده، از جمله این که میگفتن چشم انتظاری کودکان و اهل خونه برای فردی که رفته سفر اینجوری جبران میشه. سوغاتی ما تو این سفر برنامه مرز شیشه‌ایه. با هم بریم یک کشور دیگه و از اون کشور سوغاتی بیاریم، فرهنگ اون کشور رو.
کشور ترکیه با تاریخچه چندین هزار ساله و فرهنگ چند ملیتی یکی از جذابترین کشورها برای گردشگران و محققان در سراسر جهانه. ترکیه با تنوع طبیعی چشمگیر خودش از کوهستانها و دشتها تا سواحل زیبای دریای مدیترانه و دریای سیاه، محیطهای بسیار متنوعی رو برای گشت و گذار و فعالیتهای تفریحی ارائه میده. کوههای کاغذمان و تارسوس در جنوب، آلاداغ و آرارات در شرق، ولاش و یوسفل در شمال از جمله طبیعت بسیار زیبای ترکیه هستند. همینطور ساحل‌های شنی و آبی در دریای مدیترانه و دریای سیاه به علاقه‌مندان به تفریحات ساحلی امکان تفریح و استراحت رو هم میده. ترکیه تنوع زیست محیطی بسیار فراوانی داره، مثل جنگل‌ها، مناطق مرطوب، دره‌ها، دریاچه‌ها و کوهستان‌ها. زیستگاه‌های گوناگونی از جمله پلنگ، خرس قهوه‌ای، بر و گونه‌های مختلفی از پرندگان توی این مناطق وجود داره. و یه نکته دیگه هم این که جزیره‌ها از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه به حساب میاد.
آقای ایلدریم سلام.
سلام،
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
شما هم هستین؟ خوشحالم امروز تو برنامه مرز شیشه‌ای خدمت شما هستم.
آقای عزیز، نامی شریفی تو؟
من سید حمید رضا قادری هستم خدمت شما، و اگر اشتباه نکنم شما آقای دکتر نعمت ایلدریم هستین، درسته؟
بله.
بله.
خوشبختانه.
آقای دینیم، شما اولین باری که متوجه شدین که ترکیه ای هستین و یادتون هست؟ چون هر کسی توی یه سنی متوجه میشه که پرچمی داره، زبانی داره و متولدی یه کشوریه. شما تو چه سنی اولین بار متوجه شدین که ترکیه ای هستین؟
دبستان بود، بله، سالهای دبستان بود اون متوجه کشوریتون شدن و پرچمیتون شدن و وطنشون شدن و فنیتون شدن و سالهای دبستان بوده.
اگر بخواید به یک فارسی زبان یه ضرب المثل ترک یاد بدین که خودتون خیلی اون ضرب المثل رو دوست دارین، اون ضرب المثلی که میتونید به من هدیه بدین چیه؟ هم معناشو به فارسی برام بگین، هم ترکیهیشو بگین.
اونو خیلی خوب کردین، این سوالو پرسیدین که یادم رفت تا چیز یادم اومد تا اون کتاب بزرگ شاعر ملی ما محمد عاکف ارسوی یه بیت خیلی خیلی مشهور سعدی شیرازی رو آقای محمد عاکف ما به ترکی ترجمه کرده، مثل ضرب المثل، و خیلی هم در زبان زدی مردم شده، داستانی زبونها شده، ما میتونیم بگیم دیلره دستان اولدو به قول ما ترک ها. خوابی نوشنین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را زی سبیل. محمد عاکف ارسوی یک کتاب، تنها یک کتابی داره، اسمش صفحاته، شعر به وزن به قالب عروضی نوشته. اونجا از شیخ اجل پاساج های زیاده، بیت های زیاده انتخاب کرده و ترکی ترجمه کرده، و سر اون ترجمه هم اینجوری نوشته: شیخ سادیدن چویری دیر، خوابی نوش بامداد رحیل، باز دارد پیاده را زی سبیل. ترجمهش اینه، البته ترجمه محمد عاکف ارسوی هستش. گچ سباهنن تطلو اوکوسو، یولجویو یولوندان ادر، به این شده یه ضرب المثل بین ما. یعنی موقع رحلت، موقع کوچ کردن، نباید در راه خوابی. این ضرور مثل شده.
خیلی عالی. الان شما استاد زبان و ادبیات فارسی در ترکیه هستیم، و طلوعش مثلا اگر اشتباه نکنم و درست ارزیابی کرده باشم، بیش از 20 ساله با زبان فارسی، شاید بیش از 30 ساله با زبان فارسی معنوسیم، درسته؟
بیش از 30 ساله، اگر دانشجوی رو هم اضافه کنیم 33 سال میشه.
خب. چه چیزی تو زبان فارسی هست که هنوز شما رو شگفت زده میکنه و علاقتون رو به زبان فارسی پایدار نگه داشته؟
چیزی نباید بگیم، چیزهای زیادی هست که از همه جا، از 6 جهت ما رو، بنده رو، دیگه اطرافم رو گرفتند، و از همان روز اول که به تحصیل عربی آغاز کرده بودم، بعد در کنکور قبول شدم گروه زبان ادبیات فارسی، از اون روز تا اینجا. و این عشق، این عشقی که ما میتونیم، اطراف ما رو احاطه کردند، اطراف بنده رو، 6 جهت بنده رو احاطه کردند، که از اون روز تا اون این روز، و این هر روز بیشتر و بیشتر از پیشتر میشه. این عشقی که حافظ که میگه این آتشی که نمیره همیشه در دل ماست، این عشق زبان فارسی، این عشق شعر فارسی، ادب فارسی، یا عشق ادب و شعر، یه شعله، یه آتشی است که هرگز نمیره، شعله بر میشه و هر روز بیشتر از روزهای قبل، سالهای قبل میشه. و این عشقی که از روده که آغاز کرده، از شاهنامه، از خانم پروین اقتصام، شیخ اجل سعدی شیرازی، از نظامی گنجی، و کتابهای زیاد دیگه، که اگه این عشق نباشه، این کارها میدونم که خیلی خیلی سخته. برای اون میگم که چیز نیست، چیزهای زیاده هست.
خب بسیار عالی. آقای ایلدیریم اگر اجازه بدین یه چند لحظه بریم اتاق فرمان یه چیزی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
فرهنگ و ادبیات ایران و ترکیه خیلی به هم نزدیک هستند. در ترکیه حتی سلطان یاوس سلیم عثمانی هم دیوانی به زبان فارسی داره، و این نشانی از اشتراکات زیاد فرهنگی بین این دو کشوره. ناظم حکمت، نویسنده و شاعری که بارها با کلماتشون ما رو به قلب کوچه پس کوچه های استانبول بردن و دلمون رو به جایی بین دریا و خشکی جا گذاشتن. اما ترکیه نویسندگان دیگه هم داره که آثارشون جهانی شد و جوایزی بسیار زیادی کسب کرد. با خوشبختانه از بهترین نویسندگان ترکیه کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه شده و طرفداران زیادی هم دارند، مثل الیف شایاک با کتاب مشهور ملت عشق، یاشار کمال با کتاب سربازان خدا که در بین انبوهی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که یاشار کمال نویسنده پرآوازه نوشته و این کتابو از جایگاه ویژه‌ای برخوردار کرده.
برنامه مرز شیشه‌ای رو میتونید تو نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید. همچنین ما رو میتونید توی پیام رسانهای مجازی بله، آیگپ و ایتا دنبال کنید. میگن زبان آلمانی زبان فلسفه است، میگن زبان فرانسه زبان عشاقه. اگر بخواین درباره فارسی یک وصف انتخاب کنید، میگید زبان فارسی زبان چیه؟
زبان عشق.
خوب، بسیار خوب.
عشق، و این عشق هم سبب آفریدن جهان همه مخلوقات. ما میگیم مثلا دانشجویان ما یه سایت اینترنتی دایر کردن و گفتن فارسی زبان عشق، فارس دیلی عشقن دیلی، اینجوری نوشتن نام این گروه و این سایت رو اینجوری گذاشتن. ما هم به دانشجویان اینو میگیم، اگه عاشق کاریتون نشین اینجا که این گروه که اومدید، اگه عاشق زبان فارسی نشین نمیتونین این زبان یاد بگیرید. و باورم اینه که این عشقی که شاهنامه به علت اون عشق، فردوسی به علت این عشق شاهنامه رو نوشته، شیخ اجل 35 سال جهان رو گشته گردیده و برگشته این گلستان و بوستانش و غزلیاتش رو نوشته، سرچشمه همه این کارها این عشق بود به شعر و ادب.
خیلی. شما یادتون هست اولین جمله‌ای که به زبان فارسی تونستید کامل بخونید یا بگید چی بوده؟ مثل هر زبان آموزی اولین جمله‌ای که از زبان فارسی با روان تونستید ادا کنید یا بنویسید، یا حتی اولین شعر.
البته در سال اول دانشگاه که اساتید تدریس می‌کردند الفبا رو، کلمات واژه‌های فارسی رو، ولی من قبلا که عرض کردم پدرم کلیات سعدی رو آورده بود، از گلستان اون زیر اون جمله اول رو خط کشیده بودم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. اینو خط کشیده بودم با قلم قرمز و اولین جمله معنیدار و ارزشمندی که یاد گرفته بودم و ترجمه اشو کرده بودم این جمله بود.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. من توی صحبت‌های شما علاقه خیلی زیادی به فردوسی و شاهنامه شنیدم. بگذارید سوالاتمو با محوریت فردوسی و شاهنامه ادامه بدیم. قبلش بخوام بپرسم شما کدوم شعر فارسی رو خیلی با خودتون زمزمه میکنید، یا کدوم ضرب المثل فارسی است که خیلی دوست داری و ازش استفاده میکنی؟
البته خیلی زیاده، نمیشه تشخیص کرد یا تفریق گذاشت بینشون. من رساله دکترام جمله بندی بوستان و گلستان سعدی بود. اون روزها که مثل این روزها کامپیوتر اینجوری نبود، ما دستمون نبود، همه واژه های بوستان و گلستان رو فیش کرده بودم در فیش ها. مثلا نوشته بودم منت خدای را که گفتم، منت اسم جنس عربی فلان فلان، همه کلمات رو اینجوری فیش کردن و بعد جمله ها رو، چون جمله بندی بوستان و گلستان سعدی بوده. یادم خیلی زیاد شعرها هستش یا حکایت ها هستش، اونقدر زیاده که
انتخاب براتون سخته.
بله بله.
ولی اونی که خیلی از زبان شما دانشجواتون میشنون یا اهل خونه از شما میشنون کدوم شعر یا به کدوم ضرب المثل فارسی خیلی علاقه دارین و به کار میبریدش؟ این چیزی تو ذهنتون هست؟
ضرب المثل نمیاد، ولی شعر خیلی که در هر مناسبت ابیاتی میخونیم از شیخ اجل و حافظ و پروین اعتصامی و فلان. بنال بلبل اگر با منت سریاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. دیگه اونقدر با این کارها هستیم که اون شعرها اگه نخواهیم هم در ذهن ما یه جای میگیره و حفظ میکنیم. فکر میکنم باز قول جمله شیخ اجل، هرچی از دیل برمیخیزد لاجرم بر دیل میشینیم. این ابیات، این شعرهای، این سخنان ارزشمند که از دیلها برخواسته، از اون فرهیختگان میاد و در دیلهای ما یه مسکن ایجاد میکنه، اونجا دیگه تختش اونجا میشه.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، موفق باشین، به امید دیدار شما در ایران. خداحافظ. از کشور ترکیه معمولا استانبول قهوه هاش، پیاده‌راه‌هاش که سنگ فرشن، و خاطراتی از این دست برای ما موندگار بوده. ولی حالا امروز متوجه میشیم که چقدر زبان فارسی ما اونجا قدمت داره و بر عمر رفته و بر فرصت‌های از دست رفته آدم حسرت. خداحافظ.